شیخ اسلام بوده. تاج شیخ اسلام دارالملک بلخ، تاج که شیخ الاسلام هست در پایتخت بلخ بود، کوته قد و کوچک همچو فرخ، خیلی قد کوتاه بود و ریزه پیزه بود عین جوجه. گرچه فاضل بود و فحل و ذو فنون، این ضیا اندر ظرافت بود فزون. میگه این آقای شیخ الاسلام، این آقای تاج شیخ اسلام خیلی فحل بود، یعنی خیلی برجسته بود و خیلی دانش‌های زیادی رو داشت، اما زیاد در ظرافت کار، بیان جلساتش خیلی از این بهتر بود، از این جلوتر بود. او بسی کوته، ضیا بی حد دراز. این آقای تاج خیلی کوتاه بود، ضیا بی حد دراز بود. بود شیخ اسلام را صد کبر و ناز. خلاصه شیخ اسلام هم هزار جور کبر و ناز رو این موضوع داشت. زین برادر آر و ننگش آمدی، یعنی تاج از ضیا ننگش می اومد. آن ضیا هم واعظی بود، واعظی بود با هدی. اون هم یه آدم با برجسته‌ای بود، آدمی بودش که بالاخره جلسات خودش رو داشت، درس خودش رو داشت. روز محفل اندر آمد آن ضیا، روز درسی که آقای تاج داشته شیخ اسلام، برادرش ضیا که بلند قده اومد تو. بارگه پر قاضیان و اصفیا، میگه توی بارگاه تو کلاس درس آقای تاج اسلام پر از قاضیان و اصفیا بودن، برجسته ها بودن. کرد شیخ اسلام از کبر تمام، این برادر را چنین نصف القیام. وقتی که ضیا اومد تو، شیخ الاسلام تاج نیمخیز بلند شد، کامل بلند نشد، در حقیقت برادرش رو بی احترام کرد. برادرم از اونجایی که خیلی حاضر جواب بود و منبری بود و اینا، یه جوابی به این داد. گفت کی؟ گفت ضیا. گفت گفت او را بس درازی بهر مزد، اندکی زان قد ثروت هم بدوست. گفت او را، یعنی به برادر کوچیکترش گفت نیست خیلی بلندی، تو رو خدا بلند نشو وایسا یه وقت مثلا سرت بخوره به سقف، همین نیم حدی که بلند شدی بسه. جوابش رو اینجوری داد. این داستان تا اینجا تموم میشه. میگه پس دقیقا این حرفی که من میزنم راجع به مسائل سکر، راجع به مسائل مستی، چه ظاهری چه باطنی، یه جاهایی تو به خودت هم نگاه کن، مثل این آقایی نشه که گفت خیلی قد بلندی، از خودت هم یه ذره بدوست. حالا از اینجا دوباره صحبت ها رو ادامه میده. پس تو را خود هوش کو یا عقل کو، تا خوری می ای تو دانش را عدو. میگه تو که یه همچون ظاهری داری، یک همچون در حالت هوشیاری، همونه که من خدمتتون عرض کردم، که حالا مستم بکنی. روت بس زیباست نیلی هم بکش، زهکه باشد نیل بر روی حبش. گفت خیلی صورتت قشنگه، نیل یعنی آرایش بکن، یه وسیلی بوده که اون موقع آرایش میکردن. میگه حالا آرایش هم بکن، زهکه میشی، مورد تمسخر قرار میگیره آدمی زشتی که به اصطلاح اینجوری آرایش میکنه. در تو نوری کی در آمد ای قوی، تا تو بیهوشی و ظلمت جو شوی. ببینید این تا اصل داستان باید باشه، تا تو بیهوشی جو و ظلمت جو شوی. این وزن شعر رو به هم میزنه در حقیقت، تا تو بیهوشی جو و ظلمت جو شوی. این چون وزن شعر رو به هم میزنه یه جو فاکتور گرفته میشه. پس در تو نوری کی در آمد ای قوی، قوی یعنی فریب خورده. میگه تو کی نوری داشتی که حالا رفتی تو ظلمت؟ چون میخواد بحثای نفس رو باز کنه، خیلی شدید گرفته رو به صورت خواننده، فوق‌العاده داستان رو تند میکنه از اینجا به بعد. ببینید شما دیدین بسیاری از این آدم ها برای همتون پیش اومده. دیدین وقتی میرین توی یک مراحل معنوی، میرین توی یک سری سلک های، حالا من راستی بگم همه این توضیحات تو این 7 ساله ما دادیم که آقا مولانا چی میگه، عرفان چی میگه. اونی که میری اول از همه باید به خودت نگاه کنی ببینید تشخیصت چطوره و و و خیلی چیزایی دیگه. من بعد از اونها دارم این صحبت ها رو میکنم. میگه ما این همه از زاهدها بد گفتیم، این همه گفتیم، اینها راستش دروغه، دروغش هم که دروغه، اما تو خودت رو دیدی؟ تو به خودت یه نگاهی کردی؟ تو چی هستی؟ حالا میخواد انسان رو باز کنه. در وهله اول در تو نوری کی در آمد ای قوی؟ شما میگید توی مسائل معنوی هر جایی که هستین، در این مسائل معنوی تحولات، تلاطم، تغییر، تحول وجودی، همین جور داره این درخت سبز میشه و این میوه ها داره میرسه. بسیاری از این نصیحت عوام رو این آدم هایی که آدم خوبن دلشون براتون میسوزه، برای هممون میسوزه، دیدی میاد میگه آقا همه اینا خیلی خوبه، من اصلا میخوام خیلی با میخوام فیگور روشن فکری و تحصیل کردگی بگیریم دیگه، اما بپا از زندگیت نیفتی، یه مقداری به زندگیت برس. اون نمیدونه داری چی میگه. میگه تویی که داری این رو میگی و تویی که داری اینو میشنوی و رود اثر میذاره، آخه کی نوری اصلا درت اومده؟ کی با معنا چفت و جور شدی که حالا یه مدتی ظلمت و بیهوشی و جدا شدن از معنا برات لازمه؟ تو که همیشه گمراه بودی، چرا گول میخوری؟ در تو نوری کی در آمده ای قوی؟ آخه اصلا به چی نشده؟ هنوز با یه قاشق آب چطور افتادی به شنا؟ اون وقت تازه یک فیگور متفکرانه هم میاد و این نصیحت رو بهت میکنه. من که همش تو همون زندگی چسبیدم، معنا برام حاشیه است یا اصلا وجود نداره. بذار یه نوری بیاد، بذار یک تحولی باشه که بعد بگم آقا من حالا یه مدتی بهترینه که متوقف باشم. بسیار این نکته ها مهمه ها، بسیار این مسائل رو ما باش برخورد میکنیم. من در این مسیرهای عرفانی رفته بودم و اینطوری شدم دیدم نه، برگردم به زندگیم، به کجا رسیدی؟ چی شده که حالا فکر میکنی باید برگردی؟ سایه در روز است جستن قاعده. میگه که سایه رو توی روز میرن به دنبالش میگردن، در شب ابری تو سایه جو شده. میگه تو شب تاریک و ابری تو میای میری دنبال اینکه سایه پیدا کنی، اون که سنش تاریکه. در یک کلام من خدمت شما عرض کنم، انسان در هویت فکری که بارها راجع به صحبت کردیم، انواع و اقسام فریب ها رو میگیره، انواع و اقسام شکل های فریبنده رو به خودش میگیره. من اگر دنبال یک حقیقتی رفتم، کدوم حقیقت رو دیدم؟ کدوم روشنایی رو دیدم؟ من که همش در تاریکی بودم. شما این داستان ها رو به زمان مولانا هم همین حالت ها بوده، فقط عرض منو باز میخواییم باور کنین، نه که فقط لغت ها مدرن شده، لغت ها عوض شده، اصلا همه همین بوده. من یه آدمی هم که ترسو هم، من یه آدمی هم که خودم رو ملامت میکنم، انواع و اقسام این مسائلی که داریم، من یه آدمی هم که احساس گناه شدید دارم، من یه آدمی هم که در خیلی از ماها این مسائل وجود داره. علل خصوص فراموش نکنید زمانی که انسان یه مقدار بر خودش آگاه تر میشه و میبینه، میتونه خیلی از اینها رو آگاهانه ببینه، وقت متوجهش میشه. خیلی از ویروس ها، خیلی از بیماری ها زیاد قابل درک نیستن تا روزی که آب از سر آدم میگذره. نفس یک هویت فکری که از این مسائل، ترسو هم، نمیدونم هرچی هستم، بیارزم، چند صد هزار سیستم روانشناسی، برای ما درست کردن که ما تو این سیستم های روانشناسی مختلف میریم و خیال میکنیم که در روشنایی بودیم، در تاریکی مطلق دنبال ابر بودیم، دنبال سایه بودیم. موفقیت فلان، موفقیت در 20 جلسه، رها شدن از تلاطم های درونی، سکون و آرامش در 20 جلسه، فلان دکتر از فلان جا کشف علمی آورده. ببینید فرق طریقت با آدم عادی در همینه. اون زمان در دوران مولانا صحبت این بود کشف مذهبی الهی از طرف خداست. امروز هر کی هر چی میخواد به خورده ما بده میگه علمه، ما هم که تشخیص نمیدیم فوری قبول میکنیم. کدوم یکی از اینها کوچکترین تأثیر رو ما گذاشته؟ انسان یک ملغمه پیچیده‌ایه که یک طرفش رو بگیری درست کنی ده طرف دیگش میریزه. حرف مولانا اینه، میگه عزیز من اگر میخوای از این تاریکی نجات پیدا کنی باید بیای به روز، یعنی به طور کلی باید هویت فکری رو کنار بذاری، به طور کلی نفس باید کنار بره. در یک جزئیت بهت کمک نمیکنه. فقط این که من برم ترسم رو درست بکنم، حتی اگر این ترس درست شه 10 تا چیز دیگه درست میشه. این مسائل هم اون زمان به همین صورت ها بوده، فقط خیلی جاها فلسفی جلوش میدادن، خیلی جاها دینی جلوش میدادن، امروز روز هم علمی جلوش میدن. این همون موضوعیه که این داره میگه. کم نمیبینید که اینها از مغرب زمین وارد کشورهای شرق شدن، در خود شرق به یه شکلی دیگه اینا رو داشتن که آقا نمیدونم بیا این کارو بکن. همش بشین مثبت فکر کن. چجوری بشینم مثبت فکر کنم؟ عرفان کاری به فریب نداره. چی رو بشینم مثبت ببینم؟ همش عیب از توه. آره عیب از منه، عیب از منه که به همین سادگی همه چیز رو میپذیرم. حرف این اینه، میگه اگه تو میری تو شب ابری دنبال سایه میگردی، میری یه زاهدی، یه روانشناسی، یه سیاستمداری، یا تا اینجا سرت کلا میذاره. این مشکل من مولانا نیست. در وهله اول و دوم تو مشکلی که قدرت تشخیص نداری و بعدم از اینجور چیزا تو دنیا زیاده. تو چرا قبول میکنی؟ اینها ربطی به عرفان نداره، ولو اینکه برای عوام فریبی اسم عرفان بذاری. سایه در روز است جستن قاعده، باید در روز دنبال سایه بگردی، باید در گرمای آفتاب زیر یه سایه بشینی، نه در شب ابری تاریک دنبال سایه بگردی و بعدم به خودت القا کنی زوری زوری که من در نور بودم، من در روشنایی بودم. برمیگردم به صحبتهایی که جلسات قبل و این سالها کردیم. شهود، حاضر شدن درون، درک درون نشانه های مشخصی داره. کسانی که تو این مسیرها بودن دقیقا عرض من و عنایت دارن. بگذاریم. گر حلال آمد پی قوت عوام، طالبان دوست را آمد حرام. میگه یه چیزهایی وجود داره که این برای قوت عوام ممکنه که اشکالی هم نداشته باشه، چون اونها آدم هایی هستن که در زندگی عادیشون دارن زندگی میکنن. اما تویی که طالب راهی، تویی که در طریقت حرکت میکنی، تصویر ساختن، این که من تصویر در ذهنم بسازم و به این تصویرها بچسبم و با این تصویرها زندگی کنم، این کار عوام مردمه. کسی که این تمیز رو نداره و در این تصویرها چسبیده، کارش هم نمیشه کرد. این اصلا قوتشه. این اگه نباشه شما یک آن بدون فکر زندگی کنی میتونی؟ حتی یک آن ما صلح با خودمون رو تجربه کردیم؟ حتی یک لحظه با خودمون در صلح باشیم. این جنگ، این چیزهایی که تصویرهایی که در ذهنیت ما هست و اینها همش داره با هم ذهن ما رو مشغول میکنه، میگه این کار نداریم، این برای عوام گناه نیست، اما برای کسی که در طریقت حرکت میکنه این گناه بزرگیه که به این تصویرها بچسبه. ببینید من این رو کاملا باز کنم خدمتون، چون باید به رمزگشایی هم حالا جلسه بعد از خود داستان برسیم. ببینید اگر مردم عادی در پی یک مسیری حرکت میکنن، نمیدونن فرد رو، اصلا نمیشناسن، اصلا نمیدونن این آدم کیه، بعد که میگی یا این گروه کیان یا هر چی، میگه آقا همه میگن اینا خوبن دیگه، این حق این مردمه، عوامن. عوام به معنی تحصیل نکرده نیست، به معنی از نظر عرفان دارم میگم، به معنی کسی که در طریقت نیست. خیلی خوب میرن هر کاری میکنن، خوب بعد ضربه میخورن نمیخورن هر چی میشه، اینا تو تصویرهایی که براشون ساخته شده حرکت میکنن. حالا هیچی تعصب شدیدی هم رو میگیرن، تعصب که فقط مال دین نیست که. دقیقا مثال اونجاییه که منصور حلاج از شبلی میزنه. وقتی منصور رو با سنگ میزنن، شبلی مریدش بوده، میبینه که مردم دارن چپ چپ نگاه میکنن که چرا تو سنگ نمیزنی، این یه گل بر میداره میزنه منصور. این همه سنگی زدن آخ نگفت، رو این گل گفت آخ. گفتن آخه چرا با یه گل یه همچون چیزی داشتی؟ گفت آقا جان اینا نمیفهمن ولی اون میفهمه. این فرق این مردم با اوناست. این مردم نمیفهمن من چی میگم ولی اون میفهمه. تصویر سازی، تصویرهایی که در ذهن ما وجود داره، یه آدمی میاد با زهد و تقوای خودش رو میفروشه و ما میخریم، یه کسی میاد با سیاست مدار بودن خودش و زیر لوای خدمت کردن، ببینید همه جای دنیا این هست یا نیست، و بعدم که به قدرت نمیرسه تازه گریه میکنه. نه برای این که از نفسش ناراحته ها، نه، چون این میخواسته خدمت کنه، افتخار خدمت به این ندادن. تمام اینها رو عوام میخرن و با این تصویرها زندگی میکنن. اما توی سالک که در طریقت حرکت میکنی، تو نمیتونی اینجوری باشی. تو چیزی که برای اینها حلاله برای تو حرامه، چون تو روی آگاهی باید بری جلو. صحبتهایی که در جلسات قبل داشتیم، عاشقان را باده خون دل بود، چشمشان بر راه و بر منزل بود. میگه عزیز من، عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. میگه یک عارف، یک کسی که سالک این مسیره، هر چی که فوشش میدن، هر چی که مشکلات روشه، این روی خون دل خودش وای میسه، میگه نمیفهمم ولی من آگاهانه دارم میرم جلو، من میدونم پشت این پرده ها چه خبره. و بعد یه نشونه ای رو از عارف میده، میگه ببین چشمشان بر راه و بر منزل بود. یعنی یه عارف به این نیستش که من دارم دنبال هدف میرم، دنبال خدا میرم، آقا بدونید من خدا، اصلا با خدا کاری نداره. میگه عزیز من، همین که من در این راهم، همین که من در این مسیر افتادم و دارم تو این مسیر حرکت میکنم، همین ما را بس، دنبال چیزی نیستم. دیدید که خیلی وقتا اون آدم هایی که در بالا اشاره میکردم چه قیافه های روشن فکرانه و جنتلمنانه میگیرن که نصیحت کنن، که آقا تو خودت حالا روشنایی دیدی؟ در قبال اینها میگن آقا به کجا رسیدی؟ حالا رسید چی شد؟ چند کیلو بودی؟ حالا چند کیلو شدی؟ وزنن؟ یا آقا من اصلا اینا برام مهم نیست، برای من مهم اینه که فقط تو این مسیرم، من در این مسیر حرکت میکنم و الا هدف چیزی نیست که به این راحتی ها بتونم بهش برسم. بریم رکوبیم بقیه سبت. سلامت. خب عاشقان را باده خون دل بود، چشمشان بر راه و بر منزل بود. من خدمت نرس کنم، داستان پیچیدگی های خاصی داره در رمزگشایی های کلی، ابیات هم فوق العاده غنی هستند. من مجبورم بیت به بیت